الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و ما را از یاران و انصار امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این که هدف از نهضت پرفروغ حضرت سید الشهدا چه بود و این نهضت چه برکاتی داشت و چه چیزهایی باعث بقای این نهضت شد، یک بحث بسیار گسترده‌ای است که هم در کتب مورخین، در کتب متکلمین، در کتب اهل علم به فراوانی از اون سخن گفته شده و تا به امروز که 14 قرن از این نهضت پرشور و تأثیرگذار در عالم اسلام و در غیر عالم اسلام میگذره، کتاب‌های متعددی درباره این نهضت نوشته شده و گفت هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی به فراخور مطالعاتی که داره، به فراخور اون تدبراتی که داشته درباره این نهضت سخن گفته و یک بعدی از این نهضت رو در واقع بررسی کرده. نهضت انقدر نهضت عظیمی هست که در لسان غیر مسلمان ها، متفکرین غربی هم بعضی وقتا انسان نکات برجسته‌ای میبینه که درباره این نهضت بیان شده و سخن گفته شده. یک نویسنده غربی میگه برای من جای تعجب بود که یک مردمی، یک امتی به یک پیامبری ایمان میارن، به کتاب اون پیامبر ایمان میارن، اون پیامبر در بین اونها انقدر عزیز میشه که وقتی که وضو میگرفته از باقی مانده آب قطرات وضوی پیامبر به عنوان تبرک استفاده میکردن. بعد این پیامبر از دنیا میره و اون امت همه عزادار میشن در رحلت اون پیامبر. بعد به فاصله 50 سال از رحلت پیامبر، امت اون پیامبر فرزند اون پیامبر رو میکشن، اون هم با لب تشنه، و خانوادش رو به اسارت میگیرن. میگه برای من جای تعجبه چه اتفاقی افتاده. فاصله هم زیاد فاصله ای نیست، یک وقت فاصله چند قرنه، میگیم خب استحاله انجام شده، اما فاصله خیلی فاصله زیادی نیست. در عرض 50 سال یه اتفاق عظیمی تو عالم اسلام میفته که تعجب همه رو در واقع برانگیخته میکنه. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی یک کتابی دارن به عنوان پس از 50 سال درباره تحلیل قیام عاشوراست. کتاب خوبیه، مختصره، اما کتاب خوبیه. ایشون عنوان کتابشون همینه، پس از 50 سال. یعنی چه اتفاقی افتاد از سال 11 هجری تا سال 61 هجری؟ در این فاصله 50 سال که امت پیامبر آمدن سر پسر پیامبر رو بریدند، بعد خانوادش رو به اسارت گرفتن، اینجور اهل بیت امام حسین رو به شهادت رسوندن، اهل بیت پیامبر رو به شهادت رسوندن. جای تعجب داره برای خیلی از نویسنده ها، برای خیلی از گوینده ها. خب ما به خاطر اینکه هر سال از سفره پرفیض محرم و سفر بهرمند هستیم، از برکت روزه سید و شهده در تمام سال بهرمند هستیم، بعض وقتا خب خیلی مسائل برامون ممکنه عادی باشه، خیلی به ابعاد مسئله فکر نمی کنیم. اما یک کسی که حالا مسلمون نیست، بعض وقتا از دور که نگاه میکنه، خب خیلی براش جای تعجب میشه چه اتفاقی افتاده در دنیای اسلام، چه کارهای انجام شده بعد از رحلت پیامبر، چه انحرافاتی در عالم اسلام اتفاق افتاد که این حادثه عاشورا به این شکل با این شدت اتفاق افتاد. بعد سوال بعدی این که این حادثه چه تأثیری گذاشت که بقای اسلام گره خورد به این حادثه. اقبال لاهوری یه مثنوی زیبایی داره درباره حضرت سیدالشهدا. یک دو بیت اون که تو ذهن من هست این هست، میگه خون تو تفسیر، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. بعد میگه تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ایمان از تکبیر و از الله اکبر سیدالشهدا زنده است تا به امروز. تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ایمان به برکت سیدالشهدا زنده است، از تکبیر سیدالشهدا، از الله اکبر سیدالشهدا زنده است. مرحوم آقای بهجت میفرمودن که اذانو که میگید، اقامه رو که میدید، یک سلامی هم به حضرت سیدالشهدا بدید قبل از اینکه نماز رو شروع بکنیم، چون این نمازی که ما داریم و میخونیم اینم به برکت سیدالشهدا است. اگر او نبود و قیام او نبود، معلوم نبود که ما نماز خون باشیم، اصلا معلوم نبود از چیزی از دین پیامبر باقی بمونه که به دست ما برسه. فرمود این نمازی که ما داریم به برکت سیدالشهدا، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، این نماز ما به برکت او هست. می‌فرمود یک سلامی بدید بعد نماز رو آغاز بکنید، تأثیرش هم در نماز می‌بینید، در اون توجهی که باید در نماز داشته باشید. پس این قیام یک چنین قیامی بود. یکی از چیزهایی که در بسیاری از این تحلیل‌ها نقل شده به عنوان اینکه علت به وجود آمدن حادثه عاشورا بود، جهل امت بود. ما در زیارت اربعین، زیارتی که یک صف هست اما بسیار مضامین عمیقی داره، یکی از جملات که میخونیم این هست: و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خطاب به خدا که سیدالشهدا جان خودش رو نثار کرد برای اینکه بندگان تو رو از جهالت و از حیرت گمراهی نجات بده. چجور عاشورا تونست مردم رو از جهالت نجات بده؟ من یه مقدمه ای عرض بکنم و اون این که ما یک پدیده ای داریم به نام علم و یک پدیده ای داریم به نام عقل، اینها با هم معانیش متفاوته. علم به معنای این هستش که انسان یک چیزهایی رو بدونه. وقتی میگه من نسبت به یه چیزی علم دارم، یعنی من این چیزها رو میدونم، من سواد دارم، من علم دارم. یکی از مشکلاتی که در شام بود این بود که مردم علم نسبت به اسلام حقیقی نداشتند. شام از ابتدا در سیطره بنی امیه بود و اینها بسیاری از مردمی که اونجا بودن، خب اصلا نگاه مثبتی، نگاه درستی از اسلام نداشتند، اصلا حقایق اسلام رو نمیدونستن چیه، بسیاری از واقعیات اسلام رو نمیدونستن چیه، بسیاری از اونها اهل بیت رو اصلا نمیشناختند. یعنی که کار در شام خیلی دشوار بود بر امام سجاد و زینب کبرا. برای اینکه بعضی از اینا این ابتداییات رو نمیدونستن. اینها مردمی بودن که سالها تحت نفوذ بنی امیه زندگی کرده بودند. در جنگ صفین وقتی که سپاه معاویه در مقابل سپاه امیرالمومنین قرار گرفت، در روز چهارشنبه معاویه دستور داد که محوطه ای رو آماده بکنن، خطبه جمعه خوند و بعد نماز جمعه خوند در روز چهارشنبه. بسیاری از این سپاه امیرالمومنین خندیدن که معاویه در روز چهارشنبه داره خطبه میخونه و نماز جمعه میخونه. معاویه حواسش بود، معاویه میخواست پیغام بده به امیرالمومنین که من با چند صد هزار نفر اومدم به جنگ تو، که اگر به جای جمعه روز چهارشنبه هم نماز جمعه بخونم، اینا پشت سر من میایستن و قامت میبندن. یعنی چنین افرادی هستن، اطلاعات اینا از اسلام در این حده. یه فردی اومد تو شام، یک شتری همراهش بود، یه جملی شتر نری داشت. یه نفر دیگه اومد ادعا کرد این شتر مال منه. 50 نفر شامی که از رفیقای این فرد بودن اومدن شهادت دادن که این شتر ماده مال این فرده تو دادگاه. این فرد به شکایت رفت پیش معاویه، گفت 50 نفر از مردم شهرت اومدن شهادت دادن در حالی که این شتر مال او نبوده. گفت خب حالا مردم شهادت دادن. گفت آخه مشکل این نیست، این شتر شتر نره ماده نیست، این جمله. اینا شهادت دادن که این ناقه مال این فرده. معاویه گفت 2-3 برابر قیمت این شتر رو بهت میدم، فقط برو این رو به اطلاع علی برسون که مردم شام فرق بین شتر نر و ماده رو نمیدونن. من بر این مردم حکومت کردم و این مردم اسلام منو حجت میدونند. فکر میکنن اسلام حقیقی اینه، چون ندیده بودن، نه پیامبر رو دیده بودن، نه امیرالمومنین رو دیده بودن، نه یاران دیگر پیامبر رو دیده بودن، صحابی پیامبر رو ندیده بودن. هر چه بنی امیه انجام دادن فکر میکنن اسلام حقیقیه. اینه که وقتی که امام سجاد وارد شهر شد در دمشق، یه فردی رو کرد به امام سجاد گفت الحمدلله الذی قتلکم و قطع قرون الفتنه. گفت خدا رو شکر میکنم که شماها رو کشت و رگه های فتنه رو قطع کرد. حضرت رو کردن به پیر مرد، فرمودن پیر مرد قرآن خوندی؟ گفت بله. پیر مرد این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این که پیامبر میگه بگو که من اجری نمیخوام، مزدی نمیخوام جز این که مودت نسبت به خانواده من و اهل بیت من داشته باشید. گفت بله. گفت میدونستی این آیه در شأن ما نازل شده؟ ما همون اهل بیت پیامبر هستیم. پیرمرد این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. خدا اراده کرده، اراده و مشیت الهیه که هر گونه گناه و پلیدی از شما اهل بیت دور باشه. میدونی اهل بیت منظور کیان ما هستیم؟ اینو میدونستی؟ پیرمرد شروع کرد گریه کردن، شروع کرد توبه کردن. ای وسط مردم کاری کرده بودند که بعضی از کسایی که مسلمان نبودند اینها معترض شدند. یه مسیحی در مجلس یزید لعنت الله علیه دید یزید داره به سر مقدس ابا عبدالله جسارت میکنه. گفت سر متعلق به چه فردیه؟ گفتن حسین. حسین کیه؟ حسین پسر فاطمه زهرا، پسر امیرالمومنین، پسر علی. فاطمه زهرا کیه؟ گفتن دختر پیامبر. گفت عجب، ما مسیحی ها در وسط اقیانوس یه جزیره ای داریم، این جزیره برای ما مقدسه. به خاطر اینکه در وسط این جزیره یه کلیسایی وجود داره که این کلیسا خیلی برای ما مقدسه، سر تا سر این کلیسا از طلاست، این کلیسا برای ما مقدسه. چرا این کلیسا برای ما مقدسه؟ به خاطر اینکه در وسط این کلیسا یک سنگی قرار داره که وسط این سنگ منصوب جای سم مرکب حضرت عیسی بوده. حضرت عیسی از منطقه رد می شده، جای سم مرکبش بر روی این سنگ مونده. مسیحی‌ها از سراسر دنیا میان برای اینکه دست بکشن روی این سنگ، متبرک بشن. اون وقت شما سر نوه پیغمبرتون رو بریدید، رو تشت گذاشتید، دارید جسارت بهش میکنید. اون یهودیه متعجب شد، گفت وقتی دید سر مقدس ابو عبدالله رو نیزه است در شام، گفتن که این سر پسر پیغمبره. گفت بین من و حضرت داوود علیه السلام، علی نبینا و علیه و علیه السلام، گفت بین من و حضرت داوود نزدیک به 70 نسل فاصله است. من بچه 70 حضرت داوود هستم که از انبیای بنی اسرائیل مورد تقدس همه یهودی ها هست. هنوز یهودی ها به من احترام میگذارند به خاطر اینکه میان تو پسر پیغمبرمونی. اون وقت چجور شما سر نوه پیغمبرتون رو بریدید، رو نیزه گذاشتید، بعد اینجوری دارید شهر به شهر میگردونید جسارت میکنید؟ یه یهودی دیگه در شام، اینا در همه رو مرحوم شیخ عباس قومی در نفس المرحوم هم آورده، ذکر کرده از منابع مختلف، میگه یه یهودی دیگه متعجب شد، گفت اگه موسی نبی رای داشت ما شاید او رو میپرستیدیم. ما نبیره ای از موسی در بین ما نیست، اگه بود ما او رو میپرستیدیم. شما اینجور دارید با خانواده پیامبرتون رفتار میکنید. این چیزها رو دیدن متعجب شدن در شام. تاریخ کامل بهایی رو بخونید، میگه 500,000 نفر در شام به کوچه ها اومده بودن، دیوارها رو اون زمان علامت تزیین گچ زدن بود به دیوار، دیوارها رو گچ زده بودن، مردها کف میزدن، زنها دف میزدن، که خارجی ها رو آوردن وارد شهر کردن، خوارج رو وارد شهر کردن. ای اوضاع بود. اوضاع اینقدر سخت بود که سکینه دختر ابو عبدالله رو کرد به سهل ساعدی، گفت بابا تو از طرفدارای ما بودی، تو به اهل بیت خدمت کردی، یه پولی بده به اینا که نیزه دارن، یه مقدار نیزه ها رو فاصله بدند از این ناقه هایی که ما بر او سوار هستیم، به هوای این که میخوان این نیزه ها رو ببینن، سرهای مبارک رو ببینن، نگاهش به نوامیس اهل بیت بیفته. این اوضاع بوده، اوضاع خیلی وخیم بوده. در این اوضاع امام سجاد آمد و روشنگری کرد. اینی که خطبه امام سجاد رو بخونید، اولین نکاتی که در خطبه امام سجاد اومده اینه که انا ابن مروه و صفا، انا ابن مکه و منا. یعنی مردم از اسلام یه حج که بلد هستید، بعضی از شما حج که اومدید، مروه که میدونید کجاست، مکه که میدونید کجاست، منا که میدونید کجاست. حقیقت حج ما اهل بیت هستیم، ما فرزند اون جایی. مثلا به ما میگن اون وقت خارجی. حقیقت حج ما هستیم. بعد خودش رو معرفی که گفت انا ابن خدیجه الکبرا، خدیجه همسر پیامبر بود، من پسر خدیجه هستم، من پسر فاطمه زهرا هستم، من پسر پیغمبر هستم. اوضاع این بود. اینکه کار بر امام سجاد خیلی دشوار بود، روشنگری نسبت به حقایق. بله، خیلی از مردم متنبه شدند. اینجاها مردم علم نداشتند. اما بعضی وقتها که میگیم جهل، جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله. اینجور نیست. یه جمله یکی از نویسندگان داره خیلی جالب، میگه ما که میگیم که مردم جهل داشتن، به این معنا نیست که مردم کوفه سواد نداشتن، مثلا اگر مردم کوفه همه لیسانس داشتن یا مثلا مدرک فوق لیسانس یا دکتری داشتن، اینها امام حسین رو نمی‌کشتن. خب سواد داشتن دیگه، علم داشتن. نه اینجور نیست. اینها بعضیشون آدمای باسوادی بودن، بعضیشون حافظ قرآن بودن، بعضیشون از صحابی پیامبر بودن، از صحابی امیرالمومنین بودن، آدمای بی سوادی نبودن. ما که میگیم جهل داشتن و جهل باعث کشته شدن امام حسین، چون جهل در مقابل عقل اینجا، یعنی عقل نداشتن، دیوونه بودن، نه، عقل در مقابل جهل، عقل به چه معناست؟ به این معناست که بعضی وقتا انسان قدرت تطبیق کلیات بر جزئیات رو نداره. عقل اینه دیگه، عقل اون قوه مدرکه‌ای که انسان میتونه کلیات رو با اون بر جزئیات تطبیق بده. او چیزی که ما بعضی وقتا بهش میگیم بصیرت، میگیم تحلیل، میگیم شناخت و معرفت، میگیم ظرفیت عقلانی، تدبر، تفکر، اهل این نبودن، اهل این تحلیل نبودن، اهل این بصیرت نبودن. به ظاهر به عقل خودشون هم قره بودن، اما او حقیقت عقل رو نداشتن. امیرالمومنین یه جمله‌ای در نهج البلاغه داره خیلی عجیبه، میفهمد الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون زلالا. میفهمد به خدا شکایت میکنم از مردمی که زندگیشون با جهل و مرگشون با زلالت. یعنی در این زندگیشون یک بار این قوه تشخیص و تحلیل رو به کار نبردند. قصه امیرالمومنین هم این بود که سر به چاه میکرد. مردم این قدرت رو نداشتن. در روایتی از پیامبر اومده که ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. پیامبر فرمود هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. این اذیت شدن به چه معناست؟ مرحوم حضرت امام این رو تحلیل میکنه در تفسیر سوره حمد که این پیامبر که میفهمد اینجا من هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد، این به چه معناست؟ اذیت شدن از چه بابه؟ چون بعضی از انبیا خب خیلی صبر داشتن، خیلی مکافات کشیدن، خیلی گرفتاری داشتن. ایوب پیامبر شنیدید اون وضعیت رو پیدا کرد، بدنش پر از کرم شده بود، بدن بو گرفته بود، از شهر ایوب رو بیرون کردن. این وضعیت برای ایوب پیش اومده بود. ما پیامبر داشتیم که او رو با اره قطعه قطعه کردن. خود حضرت موسی از بنی اسرائیل خیلی گرفتاری دید، اما با این حال پیامبر فرمود همه اینا یه طرف، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. علت چیه؟ یک معارفی در سینه پیامبر بود، یه حقایقی از عالم بالا در سینه پیامبر بود که نیاز بود مردم به اون قوه بالای تشخیص و تحلیل برسن، پیامبر بتونه اینها رو بیان بکنه. مردم به این قوه نرسیده بودن، مردم به این قوه نرسیدن بتونه پیامبر حقیقت امیرالمومنین رو برای مردم نشون بده، برای مردم بیان بکنه. یه عده خاصی از صحابی پیامبر بودن مثل سلمان و ابوذر و مقداد و اینها. بسیاری از این حقایق در سینه پیامبر موند، درباره امیرالمومنین، درباره اهل بیتش. اینکه پیامبر فرمود هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد، یعنی این معارفی که به من دادن به هیچ پیامبری ندادند. در مقابل این امت قدرت و ظرفیت هضم این معارف رو نداره. حضرت امام مثالی میزنه، میفهمد مثل اینکه یک پیامبری، یک پدری در یک منزلی فرزند کور داشته باشه، بعد بخواد از نور صحبت بکنه برای این فرزند کورش. فرمود خیلی سخته، خیلی دشواره. اینی که پیامبر فرمود هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد، یعنی بسیاری از این امت کور هستن. من میخوام از نور برای اونها سخن بگم، من میخوام از امیرالمومنین و فاطمه زهرا برای اینها سخن بگم، من میخوام از حقایق اهل بیت برای اینها سخن بگم، من میخوام از معارف عالم بالا برای اینها سخن بگم. سخته، دشواره. در عصر ابی عبدالله مردم دچار این جهل شده بودن، جهل در مقابل عقل. این که کتاب، یکی از کتاب‌های اصول کافی، کتاب العقل و الجهل، جهل در مقابل عقل، اون قوه ادراک عظیمی که فرد بتونه تحلیل بکنه. اینی که در مدینه بسیاری از افراد می آمدن خدمت سید الشهدا، آقا این سفر رو نرو. آدم‌های خوبی بودن، بسیارشون دلسوز بودن، اما اون قوه درک بالا رو نداشتن که درک بکنن اوضاع چیه. گفتن آقا این سفر رو نرو، میخوای بری زن و بچه رو با خودت نبر. امروزه سر بسیاری از کارهای ابا عبدالله برای ما روشن شده، ولی در اون روزگار روشن نبود. سر بسیاری از کارهای معصومین در دراز مدت ممکنه بعضیش مشخص بشه، اما در اون کوتاه مدت، در اون دوره مشخص نبود. امروز به من و شما بگن که چرا امام حسین اهل بیت رو با خودش برد، چرا زن و بچه رو با خودش برد، میتونیم ده‌ها تحلیل بدیم، ده‌ها سخن بگیم. اینا علت داشت، میخواست نهضتش باقی بمونه، میخواست پیامش برسه به دنیا. اون روز برای بسیاری روشن نبود. این جهل امت ببینید چه کرد که امام باقر فرمان کلون یتقربون الالله بدمه، میگه آمدن با ریختن خون سید الشهدا قصد تقرب کردن به خدا، جشن گرفتن، عید گرفتند، سجده شکر کردند. این اوضاع بود. سخنان سید الشهدا رو در روز عاشورا بخونید. حضرت خودش رو معرفی میکرد ابتدا، اونایی که نمیدونن میدونن من پسر پیغمبرم. در بین راه بارها خودش رو معرفی کرد، بعد فرمود پیغمبر خدا فرمود که اگر دیدید یک روزی حلال خدا حرام شد، حرام خدا حلال شد، اگر کسی در مقابل اون حکومت جائر بلند نشد، خدا حق داره در همون جایگاه این فرد رو عذاب بکنه، در همون جایگاه اون فرد جائر. فهمون این سخن پیغمبره، منم پسر پیغمبر هستم، اگه کسی بخواد سخن پیامبر رو اجرا بکنه، من حق هستم که بخوام سخنان پیامبر رو اجرا بکنم. شما چطور در مقابل من شمشیر کشیدید؟ چطور این عقایق رو متوجه نمیشید؟ چطور متوجه نمیشید که جهل سراسر امت اسلام رو ورا گرفته؟ آمدن بعضی از این مردم کوفه وقتی زینب کبرا خطبه میخوند گریه هم میکردند، ناله هم میزدند، به زینب کبرا احترام هم به ظاهر میکردند. یعنی که وقتی زینب کبرا فرمود سه، یعنی ساکت باشید، راوی میگه نگاه کردم انگار در زنگوله شترها هم یک دستمالی گذاشته بودن، اونها هم دیگه تکون نمیخورد از تصرف تکوینی زینب کبرا، همه ساکت بودن. بعد زینب کبرا خطبه میخوند، اینها گریه میکردن. با این حال باز هم به سمت کاخ عبیدالله نمیرفتن که عبیدالله رو سرنگون بکنن. اینا یه شبه آگاهی هاست. بعضی وقتا فرد متوجه میشه، یه چیزهایی رو متوجه میشه، اما به خاطر دنیا خواهی یک پردهی بر دلش نشسته، نمیتونه کاری انجام بده. خود ابن سعد، عمر سعد لعنت الله علیه، بعضی گفتن عمر سعد حافظ قرآن بوده، پسر سعد وقاص بوده که فتوحات داشته برای اسلام. امام حسین و اهل بیتش رو خوب میشناخت. اینی که اون لحظات آخر زینب کبرا رو کرد به عمر سعد، گفت عمر سعد تو ایستادی حسین رو اینجور دارن در قتلگاه میکشن، یعنی کسی دیگه نشناسه، تو که ما اهل بیتو میشناسی، تو که میدونی ما بچه های پیغمبر هستیم، تو که میدونی ما بچه های امیرالمؤمنین هستیم، تو که از حقیقت اسلام و حقیقت این نهضت آگاهی داری. اینا متوجه نیستن، اینا بعضیشون علم، تو که علم داری. اینی که بعضی وقتا یه شبه آگاهی هایی وجود داره در افراد ولی تبدیل به عقل و علم نشده. بعضی وقتا یک علم های ظاهری وجود داره، اما این علم ها اون لحظه که باید به داد انسان برسه نمیرسه. اینه که در دعا میخونیم اللهم اعوذ بک من علم لا ينفع، خدایا به تو از علمی که منفعت نداره پناه میبرم. یعنی علمه، علم که چیز خوبیه، اینقدر حدیث داره مطلب العلم، علم که چیز خوبیه، اما باز میگی من به خدا پناه میبرم از اون علمی که منفعت نداره، علمی که در مسیری نیستش که انسان رو هدایت بکنه، به سمت جهلش داره سوق میده. اوضاع تو کوفه اینجور بود. ابی عبدالله در مقابل این مردم بود، مردمی که بسیارشون سراسر وجودشون رو جهل فرا گرفته بود، یعنی دیگه اون قوه ادراک رو نداشتن، اون قوه تحلیل رو نداشتن، حالا یا به خاطر دنیا خواهی بود یا به خاطر مسائل دیگه بود، دیگه اون قوهی که باید داشته باشن بتونن اوضاع رو تحلیل بکنن نداشتن. در مقابل شام حتی علم هم نسبت به اهل بیت نداشتن، کار تو شام دشوار بود به خاطر این که هم باید قوه عقلانی ایجاد بکنی، هم باید تحلیل و بصیرت ایجاد بکنی، هم حتی باید علم ایجاد بکنی که حقیقت اسلام چیه، حقیقت معارف اسلام چیه، واقعیات رو به مردم بگی. این کار خیلی دشوار بود، کار خیلی سخت بود، کار بر زینب و کبری و امام سجاد دشوار شد. در کوفه کار خیلی بر زینب و کبری دشوار بود، بر ام کلثوم کار خیلی دشوار بود. خطبه هاشون رو بخونید چه مسائلی دارن بیان میکنن. این کوفه کوفه ای بود که زمانی امیرالمومنین فرمود انتم صنادید العرب، شما بزرگان عرب هستید. در نقل دیگه اومده انتم جمجمه العرب، عبارات این شکلی داشت امیرالمومنین نسبت به مردم. در جنگ جمل از همین کوفه 10,000 نفر آمدن به یاری امیرالمومنین. امیرالمومنین در جنگ جمل مدینه بودن، از مدینه خارج شده بودن آمده بودن به سمت کوفه. در بصره 10,000 نفر از همین کوفه آمدن به یاری امیرالمومنین. اون وقت این مردمی که اون جور یاری امیرالمومنین میکردن در کربلا شعارشون شده بود کم تهب به عبیدالله، چقدر پول میدی حسین رو بکشی. مردمی که اون جور فداکاری میکردن سر بریدن سر ابا عبدالله دعوا شد، سر اینکه این سر رو چجور به کوفه برن دعوا شد. عمر اسد تیر پرتاب کرد به سمت خیمه های ابا عبدالله، به لشکر رو کرد گفت جلو امیر شاهد باشید اولین تیر رو من پرتاب کردم به سمت خیمه های حسین. این کوفه شد، کوفه شد که خولی چپ آمد نزد همسرش گفتش ثروت دنیا رو برات آوردم. گفت چی آوردی؟ گفت سر حسین. زنش گفتش که مردم میرن، مردای دیگه میرن برای زناشون طلا میارن، جواهر میارن، تو سر پسر پیغمبر رو آوردی؟ گفت زن نمیدونی برای این سر چقدر جایزه گذاشتن. اون وقت دلها بسوزه تو این اوضاع، تو این اوضاع که مسلمان ها سر ابا عبدالله دعوا میکردن اینجوری به خاطر پول. اینی که امروز میبینید ما اینقدر سر ماجرای شهید حججی و سر بریده شدنش این قوغا تو کشور به پا شد، چون شیعه ای صحنه ها رو دیده، شیعه میگه سر مولای منو بریدند، ما نباید سر در بدن داشته باشیم تو این مسیر. اینی که وقتی یه کسی یه شهیدی سرش از بدنش جدا میشه، همه اطرافیان و خانواده و ملتش افتخار میکنن، میگن مهمان ابا عبدالله بوده. عرض من تمام باشه، گفت تو این اوضاعی که مسلمونا اینجوری با سر ابا عبدالله رفتار میکردن، یه راهب مسیحی یه عالم مسیحی اون شب نگاه کرد، هر شب اینها سرها رو به نیزه میگذاشتن، یکی دو نفرم پاسبون بودن اونجا مراقب بودن، چون سر قیمت داشت دیگه، کسی مثلا این سر رو نبره. نگاه کرد دید چه نوری از این سر متساعد شده به آسمان، اومد گفت من به شما 10,000 دینار میدم، یه شب اجازه بدید این سر میهمان من باشه. یه شب فقط این سر میهمان من باشه. من نمیدونم اون شب اون مسیحی تا صبح چجور سر کرد وقتی سر ابا عبدالله میهمان دیرش شده بود. الله اکبر. اون شب میهمان بود ابا عبدالله خونه یه مسیحی، تو دیر یک مسیحی، تو یه کلیسا میهمان بود. بسوز پیکر این مسلمونایی که حاضر شدن سر ابا عبدالله یه شب به کلیسا بره. الله اکبر. ولی چه توفیقی دارن بعضیا. یه مسیحی تو کربلا به نام وهب دو رکعت هم نماز نخونده بود بهشتی شد، اومد تو سپاه ابا عبدالله شهید شد. یه مسیحی هم یه افتخار داشت یه شب میزبان ابا عبدالله باشه، اون شب سر ابا عبدالله تو دیر این راهب بود. میخوام عرض بکنم جا داشت دختر 3 ساله ابا عبدالله گله بکنه، بگه بابا داخل تنور خولی رفتی، تو دیر اون راهب مسیحی هم رفتی، یه شب هم مهمون من شو بابا. اینی که به محض اینکه طبق رو گذاشتن در مقابل دختر، خب رو پوشم روی سر بود، نمیدونست که سر پدره، اول فکر کرد غذا آوردن، گفت انی لم اطلب طعام، من طعام نمیخواستم، غذا نمیخواستم. وقتی که رو پوشو برداشتن اولین سوال این بود که ما هازر رأس، این سر چیه؟ هازر رأس و عبیک، گفتن این سر بابا حسینه. اون لحظه دختر شروع کرد ناله کردن، همه اینها به یادش اومد که بابا تنور خولی بودی، دیر راهب بودی، تو مجلس یزید بودی، چه عجب امشب میهمان من شدی.